أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان روال سه مقطع باید که کاملا مورد توجه یک فقیه قرار بگیرد. مقطع اول همون اصول اولیه است که حکم معاملات رو به نحو عام یا مطلق مشخص میکنند، مثل احل الله البیع، تجارت انتراز، اوکو بالعقود و مانند اون، که اینا مرجع نهایی هستند و اگر دست ما از ادله بعدی کوتاه شد باید به اینا مراجعه کنیم. مقطع بعد نصوصی که مربوط به خود رباست که می فرماید ربا با دو عنصر محوری حاصل می شود، یکی اتحاد جنس ثمن و مثمن، دیگر اینکه مکیل یا موزون باشند. در صورت اختلاف جنس ثمن و مثمن یا مکیل و موزون نبودن ربا نیست. اگر ثمن و مثمن یک جنس داشت و هر دو مکیل یا موزون بودن، این به نحو تساوی فقط باید معامله بشود، تفاضلش جایز نیست. تساوی جایز است، این جواز در حال تساوی مطلق است. به اصلاق این طائفه ثانیه از نصوص در صورت تساوی ثمن و مثمن استدلال می شود که اینها اطلاقات ثانوی هستند. مقطع سوم نصوصی است که مقید یا مخصص همین این نصوص طبقه دوم هست، اونجا که می فرماید اگر ثمن و مثمن یک جنس بودن و هر دو مکیل و موزون بودن باید مساوی باشن، این رو قید میزند که نه تنها مساوی در حال بیع، بلکه این مساوات محفوظ بماند برای ما بعد البیع هم. پس اگر یک کالایی که ثمن و مثمن از همون کالاست و مکیل یا موزونن و در حال بیع مثلن به مثلن هستن، مساویان، ولی بعد از بیع تفاوت پیدا می شود، این جایز نیست، میشه ربا. محل بحث خصوصی مسئله است که آیا مساوات حال البیع تمام المعیار است یا مساوات حال البیع و بعد البیع. تفاوتش این است که اگر معیار در صحت مساوات حال البیع باشد، خرید و فروش انگور با کشمش، خرید و فروش رطب با تمر که یکی تازه است آب دارد و یکی خوش شده است بی آب است، این اگر در حال بیع مساوی بودن حلال است، ولو بعد البیع این انگور که بخواهد کشمش بشود کم می آید، این رطب بخواهد تمر بشود کم میآید. آیا مساوات حال البیع کافی است یا نه گذشت از تساوی حال البیع تساوی بعد البیع هم لازم است؟ اگر تساوی بعد البیع هم لازم باشد، اونگاه معامله انگور با کشمش درست نیست، معامله رطب با تمر درست نیست، و معامله میوه های تازه با خوش شدهشون درست نیست. مرحوم محقق رضوان الله علیه تو متن شرایف فتوایی داد که بخشی از این فتوا مطابق با آرای قدماست و بخشی هم مطابق نیست. حالا فرمایش مرحوم محقق رو ما از متن شرایف بخونیم، بعد اقوال اربعی که در مسئله هست مطرح بکنیم ثانیاً، و وجه این ادله اربعه رو بازگو و اقوال اربعه رو بازگو کنیم ثالثاً، الذی ینبغی ان یقال که هو المختار است بیان بشود به خواست خدا رابعاً. اما اول فرمایش مرحوم محقق در متن شرایع است. در مسئله که دیروز مطرح شد که فرمودن یجوز و بیع و مکوکن من الهنده، مرحوم صاحب جواهر همونطور که در بحثی دیروز اشاره شد مناظره بودید، چون دارد مکوک بر وزن سبور به این معناست، سبور که در قرآن استعمال شد لا تدعو الیوم سبورن واحدا بل دور سبور، سبور معنی هلاک است، سبور به ذم حرف اول است، ولی در کتاب لغت این مکوک به فتح میم ضبط شده است نه مکوک. برای مکوک هم چند تا معنا ذکر شد. یکی ابزاری است که جامه بافان از او استفاده میکنن که تناب را در او میذارن، بعد رو اون جولاها جولابافها جامه میبافن. دوم مکوک تاسی است که با او آب بخورن که دهنش باریک است و پایینش پهن است. سوم پیمانه است که چند کیلو گندم جا میگیرد. منظور از مکوک در فرمایش محقق همه این معنی سوم است، نه معنی اول و نه معنی دوم. پس بنابراین اونی که برام صاحب، مگر اینکه ایشون صبور بخونه، وگرنه صبوری که در قرآن آمده است مذموم است برش. اما این مسئله که مرحوم محقق مطرح کرده این است که حالا ما باید این امور چهارگانه را یکی پس از دیگری عرض کنیم. اول طرح مسئله، تحریر صورت مسئله است یک، بعد بیان اقوال چهارگانه مسئله است دو، بعد ادله اونها سه، بعد ما هو المختار و الذی ینبغی ان یقال بخواست خدا چهار. مرحوم محقق در شرایع رضوان الله علیه، مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در شرایع فرمایشون اینه، فرمودن این که در مسئله ربا گفته شد اتحاد جنس ثمر و مثمر یک عنصر و مکیل و موزون بودن اینها عنصر دوم، اگر اینها شد فقط در صورت تساوی جایز است و در صورت تفاضل حرام است، آیا منظور مساوات حال البیع است یا عمی از حال البیع و بعد البیع؟ فرمودن والمراعا فی المساوات وقت البی، چون این چنین است فلو باع لحمن نی، یعنی تازه، اگه گوشت تازه ای را با گوشت منجمد شده و سرخ شده و خوش شده با لحم خوش شده معامله کند، اگر مساوی باشد جایز است. این گوشت تازه یک کیلو، اون گوشت خوش شده هم یک کیلو، چون مساوات حال البیع معیار است، این دیگه ربا نیست، تفاضل نیست. گرچه این گوشت تازه اگر بخواهد خوش بشود کم خواهد آمد، مساوی بفروشن لحم تازه و لحم خوش شده را جازه. و کذا لو باع بسرن به رتبن، اگر بوس را به رطب که یکی تازه است یکی خوش شده است بخواهند بفروشند جایز است اگر مساوات باشه در حال بی. و کذا لو باع هنتتن مبلولتن به یابستن جایز است اگر گندمی را شستن که بر آرد کنن تمیز بشه. حالا تر این گندم شسته شد، خب گندم مبلول و تر که بلل به او رسیده است این یه وزن بیشتری دارد، با گندم خوش فرق میکند. ولی اگر هر دو رفتن در ترازو و مساوی هم بودن عیب ندارد. اگر هنته مبلول را با هنته یابس بفروشند در صورت تساوی عیب ندارد. چرا؟ لتحقق المماثله. این مماثله بخوره به همه فروع یاد شده، یعنی گوشت تازه و خشک، بس رو رطب، هنته مبلول و هنته یابس. و قیل بالمن، برخی ها گفتن که نمی شود اون تر را با خشک فروخت. چرا؟ نظرن الى تحقق نقصانه عند الجفاف. خب اگر شما انگور را با کشمش معامله کردید، وقتی انگور خوش شد به صورت کشمش در آمد کم میشه. خب یک کیلو کشمش با یک کیلو انگور درست است که وقت البی مساوی هن، اما بعد البی که مساوی نیستن. و قیل بالمنع نظرن الى تحقق نقصانه عند الجفاف او الى زیاف اجزاء مائیت مجهوله. یا اون مشکل دارد یا این مشکل دارد، برای اینکه بالاخره اونی که اجزای آب دارد، اون آب که نه کشمش است نه انگور است، چیز حقیقتا جز مسمن نیست، حقیقتا جز سمن نیست. بعد بفرمان وفی بیع رتبه به تمر تردد، آیا می شود خرمای تازه را با خرمای خوش معامله کرد؟ می‌فرماید این تردد دارد. این همون ترددی است که برای تردد مرحوم محقق شیخ دشرایه یه شرح جدای نوشتن. ول ازهر اختصاصه بالمن اعتمادن على اشهر روایتین. در بین این تر و خشک فقط خصوص رطب و تمر است که به ایشون جایز نیست، برای اینکه منصوص است. دو طایفه در در باره رطب و تمر آمده، اون اشهر روایتین من میکند، ما من میکنیم، وگرنه در همه موارد جایز است ولو یکی تر باشد به دیگری خوش. این اساره فرمایش مرحوم محقق در متن شرایط. این آراء چهارگانه و ادله اینها را بسیار از فقهای بعد از ایشون بازگو کردند. مرحوم صاحب جواهر اینا را تشریح کرده و اساره فرمایش این بزرگان درباره اقوال اربعه اینه. اون قول که میگوید جایز نیست چون اقوال اربعه این است که جوا من مطلقا، یعنی در همه صورت رباس و حرام است. قولش ها دوم این است که جایز است مطلقا، هیچ کدام از اینها ربا نیست، گرچه در بعضی از صور مکروه. قول سوم تفصیل است بین رطب که با تمر فروخته بشه با انگور که بخواد با کشمش فروخته بشه، چون اونی که منصوص است و رد شده مسئله رطب به تمر است، مسئله عنب و زبیب که رد نشده، سایر میوه هم همینطور. اون چه که خرج به دلیل فروش رطب خرمای تازه به خرما خشکه، اما انگور با کشمش رد نشده. قول چهارم این است که اگر چنونچه این کالایی که تره هست این رطوبت از خودش باشه، مثل رطب که رطوبت از خودش دارد، انگور رطوبت از خودش دارد، در اینجا جایزه. ولی اگر اون رطوبت زائد باشه، مثل هنته مبلوله که شما مثال زدید، بلل، تری، نم، رطوبت از خارج آمده تو گندم، وگرنه گندم که تر نیست. هنته مبلوله را با هنته جاف و خوش بفروشید میشه ربا. ولی انگور را با کشوش معامله کنید ربا نیست، برای اینکه اون آب انگور آب خارج نیست، اون هم میوه است، بالاخره حکم میوه را دارد. آب رطب حکم میوه رو دارد، این آب بیرون و بیگانه که نیست. خب پس صورت مسئله مشخص شد اولا، آرای چهارگانه مشخص شد ثانیا. منشأ این تعدد آرا چیست؟ دلیل اقوال اربعه استظهارهای چهارگانه از نصوص باب است. برخی از این نصوص حرمت فهمیدن، برخی کراهت، برخی مطلق فهمیدن، برخی مقید، برخی اختصاص به ذاتی دادن، برخی عام از ذاتی ورزی. از جای دیگر این اقوال چهارگانه در نیامده. این آرای چهارگانه از برداشت‌های چهارگانه از این نصوص است. روایات را هم مرحوم صاحب وسائل در باب 13 و 14 از ابواب ربا نقل کرد. حالا سیری در این روایات بکنیم تا معلوم بشود که کدام یک از این اقوال درست است. منع مطلق درست است یا جواز مطلق درست است یا تفصیل بین رطب و تمر و سایر موارد درست است یا تفصیل بین رطوبت بیگانه و رطوبت ذاتی معیار است. روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان علیه در جلد 18 وسائل صفحه 148 باب 14 از ابواب این روایات نقل کرد. بعض از روایات هم در باب 13 نقل کرد کنم انشاءالله خونده میشه. در باب 14 اولین روایتی که نقل میکند مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، که این روایت را مرحوم کلیلی هم با سند خاص خودشون نقل کردن. مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، که این روایت معتبر است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یصلح التمر الیابس بالرطب، خرمای خشک را با خرمای تر نمیشه معامله کرد. من اجل ان التمر یابس و الرطب رطب، فاذا یبس نقص نقص. حالا این اگر مسبوق به سؤال نبود و اگر مرحوم صاحب وسائل و سایر بزرگان روایی این رو در باب روا نقل نمی کردن، انسان متحیر می شد که چرا نمی شود رطب را با تمر معامله کرد. فضای سؤال و جواب که راوی ها در جریان بودن روشن کرد که این روایت در مسیر بحث‌های ربوی است، چه اینکه تعلیل در این روایت هم نشون میداد که مربوط به زیاد و نقص است. حضرت فرمود که نمی شود تمر که خشک است با رطب که ترس معامله بکنن. چرا؟ برای اینکه تمر خشک است و رطب که تر است وقتی خشک بشه کم میاد. اگر یک کیلو رطب با یک کیلو تمر معامله بشود، گرچه مساوات اندل بی مطرح است، اما تساوی مطلق نیست، به دلیل اینکه این رطب وقتی خشک شد کمتر از اون یک کیلو است. پس این اتحاد جنس هست، مکیل و موزون هستن، مع تفاضل، این میشه ربا. لا یصلح التمر الیابس بالرطب من اجل ان التمر یابس و الرطب رطب، فاذا یبس این رطب خشک شد نقص کم میاد. روایت همین روایت رو مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرد. روایت دوم را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی نقل کردن که ان امیر المؤمنین علیه السلام کره ان یباع التمر بالرطب عاجلا به مثل کیله الی اجلن من اجل ان التمر یبس فینقص یبس فینقص من کیله. این روایت ذیلش با روایت قبلی یکیه، ولی یه مشکلی دارد که این فقهای بعدی فرمودن ما هم قائل به همچه مطلب هستیم، برای اینکه این راجب نقد و نسیه است. مسئله نقد و نسیه یه مطلب است، مسئله تر و خوش مطلب دیگه است. تر و خوش را ممکن بگوین هر دوی میوه است دیگر، اینکه آب بیگانه نیست، آب ارزشمند گیاهی است، یه چیزی بیگانه ای که نیست. اون آثاری که آب انگور دارد آب بیگانه که وارد شده ندارد که. هنته مبلوله با انگور فرق میکنه. میشود گفت که تر و تازه یک میوه یه حکم دارد، اما نقد و نسیه رو ما هم قبول داریم. نقد و نسیه خب برای جایز نیست. شما 10 من گندم بفروش با 10 من گندم در بعد 5 ماه، خب میشه ربا دیگه. این زمان رو کی میبره؟ این زمان یه تفاضلی است. اگر شما نسیه کردید که ثمن نسیه است، یا سلف فروشی کردید که مثمن نسیه است، این زمان رو کی میبره؟ نباید بگید من 10 من گندم فروختم که دمین 10 من گندم رو شما از 5 ماه بهم بده. خب این 5 ماه رو کی میبره؟ این زمان به سود کیست؟ این که تساوی نیست. پس روایت دوم که بخشی از اون ناظر به تفاوت بین نقد و نسیه است، این نمیتواند دلیل مسئله باشد. یه از بحث ما بیرونه. ما قائلیم که نمیشود. ممکن است ما در مسئله رطب و یابس بگوییم جایز است، ولی در بحث نقد و نسیه که نمیتونیم بگیم جایزه که. بله، ولی خب مورد مسئله این است. چون مورد مسئله این است، ما نمیتوانیم به این روایتی که در خصوص مسئله سلف یا نسی وارد شده است به طور مطلق در معامله های نقدی هم تمسک بکنیم. روایت سوم این باب که باز اون را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادی عن الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن سماع نقل کرد، این است که قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن العنب بالزبیب، آیا انگور را می شود با کشمش معامله کرد؟ فمن لا یصلح الا مثلا به مثلن. این دلیل قول دوم خواهد بود که میگوید مطلقا جایز است. پس خود روایات باب این چنین نیست که همشون یکسان باشند بگن به این که مساوات جایز نیست، باید مساوات حین البیع باشه یک و مساوات بعد البیع هم باشه دو. برای اینکه همین روایت بگوید که خرید و فروش انگور با کشمش فقط در صورت تساوی جایز است، بس برمیش مساوات این در بی کافی است، مساوات بعد البی لازم نیست. معلوم شود تفاضل حال البی مانع است، تفاضل بعد البی مانع نیست. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن العنب بالزبیب، قال علیه السلام لا یصلح الا مثلا بمثلن، یعنی تساوی عند البیع. خب همین تساوی عند البیع که انگور با کشمش معامله می شود بعد البیع، این تساوی میشه تفاضل. بعد فرمود جریان تمر و رطب هم همین طور است، لا یصلح الا مثلا بمثل. قال و تمر بالرطب مثلا بمثل. خب این به صورت شفاف دلالت می‌کند بر کفایت تساوی حال البیع، نه لزوم تساوی حال البیع و بعد البیع، و به صورت شفاف دلالت بکند برای که تفاضل حال البیع مانع است نه تفاضل بعد البیع. خب اگر در خصوص رطب و تمر مثل عنب و زبیب ما همچه روایتی داریم دیگه، اون روایت هم بر کراهت بشه دیگه. ما به دنبال جمع سندی باشیم ببینیم که مشهور به کیه، مشهور محور اصحاب چیه، سند چی قوی تره، کدوم یکی با آرای اصحاب مطابق است، اینا لازم نیست. ترجیح سندی، علاج سندی بعد از فراغ از عدم امکان جمع دلالی است. وقتی جمع دلالی داشتیم یکی ظاهر بود، یکی از هر یکی ظاهر بود، دیگری نست، نوبت به مراجعه جلال علاج سندی نمیرسد. اینجا به صورت شفاف میفرماد به اینکه کشمش و انگور را میشه با هم معامله کرد، مساوات حال البیع کافی است. خرما تر و خشکش رو میشه معامله کرد، مساوات حال البیع کافی است. این که گفته شد در معاملات رجب ربوی تفاضل باعث بطلان است، تفاضل خصوص حال البیع است نه تفاضل بعد البیع. خب عنب به زبیب با زبیب دیگه، نه اصلا سوال است که عنب را به زبیب، این بابای مبادله است. سوال از سؤل ابو عبدالله علیه السلام عن العنب به زبیب. خب عنب با عنب، زبیب با زبیب که خب بیان و رشد است، این سوال نمیخواد. اونی که سوال میخواد این با هم با تعویض و مبادله است که مبادله تو مال به مال، سوال بکند که آیا عنب را می شود با زبیب مبادله کرد یا نه، خرید و فروش بشه. اونور فرمو لا یصلح الا مثلا بمثل، یعنی تفاضلش جایز نیست، مثلا بمثل جایز است، تساوی جایز است، پس تساوی حال البیع کافی است. قال و تمرو بر رطب، اون هم مثلا به مثلن، یعنی اگر خواستی تمر را با رطب معامله کنید، تفاضل جایز نیست، تساوی لازم است. تساوی حال البیع کافی است و رو بعد البیع تفاضل حاصل می شود. این روایت سوم را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، مرحوم کلینی هم با سند خاص خودشون نقل کردند. در روایت های بعدی هم چهارم این باب دارد که المختلفان مثلن به مثلن یدن به یدن لا بأسه. حالا مختلفان که از بحث فعلی ما بیرونه. روایت پنجم که باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه با سند خاص خودشون از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل بکنن این است که ما ترا فی التمر و البصر الاحمر مثلا به مثلن. از حضرت سوال کرد که این دو نوع خرما خرید و فروش بشه مثلا به مثلن، مساوات حال البیع داشته باشن، با اینکه یکی خشک یکی تر، چه حکم دارد؟ قال علیه السلام لا بأسه. قلت فالبختج، که این معرب پخته است، والعنب مثلا به مثلن جایز است؟ قال علیه السلام لا بأسه. پس تر و خشکشون یکسان است، اگر چنونچه یکی تازه باشد یکی خشک، یکی در حالت تری باشد یکی تر باشد یکی ترتر، یکی خوش باشد یکی خوشتر، هیچ کدام از این تفاضل ها مانع صحت بیع نیست و موجب ربا نخواهد بود. مساوات این دو کالا در وزن کافی است، ولو یکی تر است دیگری خوش، یا یکی رطب است دیگری ارتب، یکی جاف است دیگری جافتر و خوشتر. فرمود همین که مساوات دارن کافی است. روایت ششم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادش عن حسن عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن جعفر عن داوود ابن سرحان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شد این است. قال سمعت یقول لا یصلح التمر بالرطب، نمی شود خرمای خوش را با خرمای تر معامله کرد. چرا؟ برای اینکه ان الرطب رطب و تمر یابسون، یکی تر است یکی خوش، وزنشون عند الجفا فرق میکند. فعضا یب و سر رتبو، وقتی این رتب که خرمای تازه از خوش بشه خب وزنش کم میشه دیگه، نقصه. روایت هفتم این باب هم که باز اون رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرد این است که وجود مبارک امام صادق فرمود لا یصلح التمر بالرطب، برای اینکه ان التمر یابسون و رطب رسبون. خود مرحوم شیخ طوسی که اینا نقل کرده از اینا هم برای کراهت کرده. خب از مجموع این روایات و همچنین از بعضی از روایات باب 13 از ابواب ربا، یعنی یک باب قبل از اون، اونجا هم در باب 13 تقریبا 11 روایت است که بعض از روایات مربوط به بحث خود باست. خب پس اقوال اربعه چی شد؟ صورت مسئله مشخص است که آیا مساوات حال البیع لازم است یا مساوات حال البیع و بعد البیع؟ آیا تفاضل حال البیع مانع است یا تفاضل حال اهم از حال البی و بعد البی؟ این صورت مسئله. اقوال چهارگانه بود که منع مطلق، جواز مطلق، فرق بین رطب و تمر با سایر میوه های تر و خشک، فرق بین رطوبت ذاتی و رطوبت عرضی. این چهار قول بود. عمده همون قول اول و دوم بود، منع مطلق و جواز مطلق. اونا که قائل به منعن، خواه مطلقا خواه به تفصیل، سندشون همین لایسله هست. این لایسله را هم را حرمت کردن. بزرگان بعدی میگوین اولا لایسله ظهوری در حرمت ندارد، گرچه ظهوری در کراهت هم ندارد. ما بخوایم به صرف لایسلهی که در روایت هست هم بر کراهت بکنیم، ولی شما بخواید بر این روایت به استناد روایت حرمت استفاده کنید و جلوی اطلاقات طایفه ثانیه رو بگیرید، از اونجا هم جلوی اطلاقات طایفه اولا رو هم بگیرید، نمیشه. ما از دو عقبه کعود گذشتیم. یه سلسله اصول اولیه داریم که اهل الله البیع است، سیاحت انتراز است، اوفی بالعقود است که مرجع نهایی است. یه سلسله اصول ثانویه داشتیم که اطلاقات مسئله ربا بود. فرمود به این که اگر جنس ثمن و مثمن یکی بود و هر دو مکیل و موزون بودند و در خرید و فروششون تفاضل نبود، مساوات داشتن، جایز است. و این ربات مطلقه دیگه، شامل رطب و تمر هم میشه، شامل عنب و زبیب هم میشه. هر دو خشک باشن، هر دو تر باشن، یا یکی خشک باشه دیگری تر، این مطلقه دیگه. شما میخواید با این لایسله جلوی اطلاقات رباط ربا هم بگیرید، نه تنها جلوی اطلاق روایات اولیه اصول اولیه رو، میخواید جلوی اطلاقات روایات ربا هم بگیرید. روایات ربا فرمود به این که اگر مثلن به مثلن شد جایز است، چه تر باشه چه خوش. شما میخواید جلوی رو بگیرید، با این لایسله نمیشه. نه اینکه این لایسله ظهوری در حرمت کراهت دارد تا شما به استناد این لایسله فتوا به کراهت بدید، بلکه اون چنان ظهوری در حرمت داشته باشد که بتواند مخصص عمومات یا مقید اطلاعات باشد نیست. آزا اولا و ثانیا در درون همین روایات ما تصریح داشتیم به جواز. اون روایاتی که میگوید رطب را با تمر میشود فروخت، عنب را با زبیب میشود فروخت، این ازهر از اون است، این صریح در جوازه، اون ظاهر در منع است. خب این صریح مقدمه، این از هر مقدمه، شما مشکل چی هست؟ چی دنبال چی میخواد بگردید؟ اگر ما مشکل دلالی منحل نشده بود، باید به سراغ جمع سندی بریم، چون علاج سندی بعد از عدم امکان علاج دلالی است. ما اگر توانستیم مطلق مقید داشتیم، یکی آن بخواست داشتیم، دیگه به دنبال سند نمیریم که یکی مخالف عامه است، یکی موافق عامه است، یکی امثال زاله. اگر صریح یا کس صریح روایات باب دلالت میکند به اینکه خرید و فروش رطب و تمر جایز است، عنب و زبیب جایز است، چه دلیل دارید شما بر من؟ لذا قول دوم که جواز است تقویت میشه. یه فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک دارد که همون فرمایش در جواهر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه آمده. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در مسالکی رو دارد که درست است که اون روایت مانعه در خصوص رطب و تمر است، اما منصوص العله است یک، و در اصول ثابت شده است که منصوص العله علت همونطوری که مخصص است معمم است، همونطوری که معمم است مخصص است. اگر یک روایتی معلل بود، حکم یدور و مدار العله، و چون حضرت فرمود به این که اگر رطب را با تمر معامله کردید گرچه مساوات عند البیع هست ولی مساوات بعد البیع نیست، ما هی مطلب را درباره عنب و زبیب میگیم، درباره میوه های تر و تازه خشکم میگیم، چون علت مدار حکم است، حکمم یدور و مدار العله سعتا و زیغه و در اصول ثابت شد. این فرمایش شهید است در مسالک. همون فرمایش را مرحوم صاحب جواد دارد، کما حرر فی الاصول، در اصول ثابت شده است که حکمی که معلل است یدور و مع العله، البته منصوص العله، یدور و مع العله حیث ما دارد، علت هم تعمیم میده هم تخصیص میده و ماننده. بسیار خوب. اگر ما روایت مانع نداشتیم ممکن بود ما هم مثل شما بگوییم که نه تنها رطب و تمر را نمیشه معامله کرد، عنب و زبیب هم نمیشد معامله کرد. بله، اما تو همین روایات دارد به این که عنب و زبیب را میشه معامله کرد. معلوم میشه این لایسله لایسله کراهتی دیگه. نه، سنتی حجت هست در ترجیح اهدر حجتین بر حجت دیگر، نه یکی حجت بشه که لا حجت، هر دو حجت هست. یه وقت از ما میگیم اشهر روایتن هست، یه وقتی میگیم اصح و سندن هست، یه وقتی میگیم اصحاب بهش عمل کردن، یه وقتی میگیم که مشایخ رو خورد خیلی اعتماد داشتن. اینا ترجیح سندی است بعد از احراز اصل حجیه. اصل حجیت مفروغ عنهاست. ما اگر بخواهیم بگیم این روایت بر اون روایت مقدم است برای اینکه اون رو مشایخ ثلاثه نقل کردن، این رو یکیشون نقل کرده، این مورد عمل اصحاب است اون مورد عمل اصحاب نیست، این ترجیح سندی بعد از آن است که ما نتونیم اینها رو جمع بکنیم. وقتی اینا یه رفاقت داخلی دارن با خودشون جمع شدن، ما به دنبال چی بگردیم؟ وقتی خود اینها کنار آمدن، با هم کنار آمدن، یکی ظاهر بود دیگری از هر، یا یکی ظاهر بود به دیگری نزد، هر دو یه مطلب رو میگن، ما دوباره چی میگردیم؟ چی رو بخوام ترجیح بدیم؟ لذا اگر جمع دلالی داشتیم نوبت به جمع سندی نمیرسد. تو همین روایات دارد به اینکه تر و خوشش یکیه، این ابو زبیب یکیه، معلوم میشه اونجا که فرمود این وقتی کم خوش میشه کم میاد، یعنی این کار مفروحه، یه حضارتی دارد. خب ما هم همین میگیم. اما روایتی که دارد که حضرت امیر سلام الله علیه کراهت داشت که مثلا رطب با تمر معامله بشه یا عنب با زبیب معامله بشه، به زمینه روایت یک باب 15 که از امیر سلام الله علیه از حلال کراهت نداشت، این دو تا جواب دارد. یکی این که از حلال کراهت نداشت، نه یعنی کراهتش منحصرا در حرام بود، از مکروه هم کراهت داشت و نداشت، از مکروه هم کراهت داشت دیگه. اگر بفرماید یه روایتی بگوید که حضرت امیر سلام الله علیه از حلال کراهت ندارد، معناش این نیست که از مباح کراهت ندارد، از حرام کراهت دارد، لاغیر که حلال در برابر حرام باشد. نه خیر، حلال یعنی چیزی که مرجوح نیست، چیزی که مرجوح نیست مورد کراهت حضرت نیست، چیزی که مرجوح است باید کراهت حضرت است، خواه رجحانش کامل باشه، مرجوعیتش کامل باشه میشه حرام، یا نباشه میشه مکروه. خب پس بنابراین این هم قابل علاج است. وقتی خود روایات با یکدیگر کنار آمدن، ما دیگه به دنبال مشکل سندی نداریم. و اگر چون چه تری ظاهری ذاتی مانع نبود، تری بیرونی مانع نیست. فتحصل، این تساوی باید احراز بشه. یک، مساوات حال البیع هم کافی است این دو. اگر چیزی مانع تساوی بود یا موجب تفاضل بود و بیگانه بود، نظیر فرع دیروز و پریروز که یک سنگی در این شست، یا این هنته مبلوله است، این گندم خوش کردن میخوام برن شستن میخوام برن آسیا، خب خیس این سنگین هم هست، البته این بلل بیرونی دارد. یه وقت است که یک کیلو گندم است یه چند قطره آب بشسیده، این به ما احتسابه است. اما یه خروار گندم رو شستن یه 10-12 کیلو آب هم توشه، خب این لایتزامه دیگه. این تفاضل با عامل بیرونی است، تفاضل در عامل درونی رو تفاضل نمیگن. اگر چون چه خودش آب داشته باشه این آب بیگانه نیست. پس خرید و فروش رطب با تمر جایز است، خرید و فروش عنب با زبیب جایز است، البته معنی کراهه. والحمد لله رب العالمين.